بعدی برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می گذرد؟
چرا این واقعه ها روی می دهند؟
سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم در مجله چشمانداز در خدمت شما. در برنامه امروز اول دایر با اون صحبت میکنیم که سال گذشته در تاجیکستان تا کجا به ارزش های دموکراتی، به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان احترام گذاشتند، تا کجا قانون در تاجیکستان محترم بود است و تا کجا مردم در ابراز اندیشه هایشان آزاد بودند. بعد این به مسئله میپردازیم که امروز ها سری زبانی تمام رسانه های مستقل در تاجیکستان است، یعنی دایر به آداب کارمندان مقامات دولتی در تاجیکستان صحبت میکنیم که آیا کدکس رفتار خدمتچی دولتی و یا به اصطلاح آدابنامه کارمند دولتی را رعایت میکنند.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
شروع میکنیم از گزارشی تازه خانه آزادی. سازمان معتبری حامی حقوق خانه آزادی و یا فریدم هاوس میگوید سال پنجم است که ساکنان کره زمین شاهد تنزل آزادی های سیاسی میشوند و ساکنان تاجیکستان هم یک سال دیگر عمر خود را در شرایط سپری کردند که حقوق مدنی و سیاسی آنها رعایت نشد. فریدم هاوس هر سال وضعی 194 کشور و 14 قلمرو در سراسر جهان را ارزیابی میکند که تا کجا از نظر مراعات حقوق مردم پیشرفت و یا عقب نشینی کردند. سال گذشته نیز از نظر فریدم هاوس برای دموکراسی سال مثبت نبود، زیرا در مجموع سال 2010 در 25 کشور تنزل چشمگیری آزادی های مدنی و سیاسی مشاهده شده است و تنها 11 کشور در این زمینه پیشرفت کردند. کریستوفر والکر یکی از مؤلفان گزارش در این باره میگوید:
اگر به تمام جهان نگاه کنیم، میزان تنزل آزادی های مدنی و سیاسی بزرگ نبود، اما سال پنجم است که این آزادی ها در بسیاری از مناطق جهان تنزل یافتند و در مجموع سال گذشته برای دموکراسی سال خوبی نبود.
فریدم هاوس کشورهای جهان را به سه گروه طبقه بندی می کند: کشورهای آزاد، نیمه آزاد و نوآزاد که تاجیکستان مثل سالهای پیش در همین گروه شامل است. قرقیزستان همسایه کشور تاجیکستان با نظرداشت تحولات سال گذشته به حال بهتری گرفته است و خانه آزادی میگوید انتخابات پارلمانی که به حال مثبت ناظران بین المللی را در قرقیزستان گرفت، سبب بالا بردن مقام قرقیزستان در این فهرست شده است. به گفته فریدم هاوس شمار کشورهای آزاد از 89 تا به 87 رسیده است، از جمله اوکراین و مکزیک به اصطلاح صف کشورهای آزاد را ترک کرده به گروه کشورهای نیمه آزاد پیوستند. تعداد آن کشورهای هم کاهش یافته است که دموکراسی به نحوی در آنها وجود دارد. سازمان فریدم هاوس که کشورهای نازاد را در گزارش خود در زیر سرلوحه بدترین ها جای داده است، و این گروه 47 کشور را وارد کرده است و از آسیای مرکزی ازبکستان و ترکمنستان در این فهرست مقام‌های پایان‌ترین را اشغال کردند. اکثر کشورهای شوروی در همین گروه هستند. کریستوفر والکر میگوید: The former Soviet Union over the past
5 years, over the past decade basically. کشورهای شوروی سابق طی 5 سال گذشته، دقیق‌ترش در 10 سال گذشته شاهد تنزل پای هم شدند. روسیه در این سمت پیش صف است، ولی یکی از مناطق استبدادی آسیای مرکزی است که دو کشور آن، ازبکستان و ترکمنستان در شاخص ما در مقام‌های پایین‌ترین قرار دارند و تاجیکستان و آذربایجان هم در این شاخص بهای پست گرفته‌اند.
اونهایی که به گروه کشورهای نازاد وارد شدند، اگر در آنها انتخابات برگزار شود آزاد و عادلانه نیست، مطبوعات آن کشورها پیوسته زیر فشار است و مردم از حقوق بنیادی شهروندی و سیاسی برخوردار نیستند. کریستوفر والکر در رابطه با تاجیکستان میگوید:
تاجیکستان یک رژیم افسریتری دارد که تمام قدرت را به دست گرفته است و به گروه کشورهای نوآزاد شامل است. امسال تاجیکستان بهای پست‌تر گرفت، با نظرداشت آن که حکومت معرکه بازگردان اجباری دانشجویان از مدرسه‌های مذهبی ایران و پاکستان و مصر را شروع کرد و بنا به گزارش ها این معرکه با فشار به والدین این دانشجویان صورت گرفته است.
اما سیف الله سفروف، معاون اول رئیس حزب حاکم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت بهای خانه آزادی به تاجیکستان بهای عادلانه نیست. را به گفته او، تاجیکستان در راه دموکراتی آهسته آهسته ولی ثابت قدمانه گام می‌بردارد.
ما البته در حقیقت زینه به زینه به سوی دموکراسی می‌رویم. در حقیقت قانون‌های ما آهسته آهسته خوبتر می‌شوند. در حقیقت دموکراسی ما بهتر و فعال‌تر می‌شود. در حقیقت اهداف سیاسی ما هم فعال می‌شوند و حتی نتیجه آن هم در این انتخابات سال 2010 بر الان نمایان شد که 5 حزب وارد پارلمان گشتند. ولی در برابر همه این باید گفت که باز مسئله هایی هستند که برای ما سنگ سر راه هستند. و ما با در آنها پیش پایی میکنیم و از این سبب هم نسبت ما میگن که ما یک کشور نو آزاد است.
کدام مسئله ها هست که ما پیش پا میخوریم؟
به مثل اون که در انتخابات مثلا مردم به طور یک جای پاسپورت را گرفته آمده آواز دارد یکان کرد که حتی کار سودی هم بود در این مسئله. حالا فرهنگ سیاسی ما به همون طلبات هایی که در دایره سازمان امنیت و همکاری در اروپا هست موافقت نمی کند.
از نظری رعایت حقوق انسان، وضع مطبوعات، آزادی مطبوعات، ما در سال گذشته چی پیشرفت داشتیم؟ ولایت قانون،
آزادی مطبوعات در تاجیکستان هم اصلا پیش می رود. فقط در سال گذشته یک کمبودی ما همین بود که در وقتی بعد حادثه های رشت در شرق کشور همون بعضی رسانه ها منع شدن، چند وقت نبر آمدن، لیکن بعدتر همه اونها بر آمدن. به همین جهت ما گفتن نمی تانیم که آزادی مطبوعات نیست و خود روزنامه‌نگاران ما هم می گویند که این قدر هجومی که به حکومت می شود در تاجیکستان در هیچ کشوری پس از شوروی اصلا نیست، چون که روزنامه‌های ما خیلی فعال هم شدند. همون یک مکانیزم خود سنزورکنی از بین رفت، روزنامه‌نگاران خیلی جسور شدند و اونها بسیار مسئله های تیز توندی جامعه ما را می‌بردارند و با حکومت هم دائم دست و پنجه نرم میکنند.
اگر از خود شما میپرسیدند که تاجیکستان را به کدام گروه کشورها وارد میکنید، کشوری آزاد، نیمه آزاد و یا آزاد، به کدام گروه وارد میکردید؟
من به کشور اون نیمه آزاد وارد میکردم.
چرا؟
من فکر میکنم که تاجیکستان کیها علکه در همون کشورهای نیمه آزاد است و بهتر از بسیار از اون کشورهایی که اونها را نیمه آزاد گفتن از اونها بهتر هست.
سیف الله سفروف معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود که میگفت دموکراسی در تاجیکستان رشد میکند و بهای خونه آزادی که تاجیکستان را کشوری نوآزاد خوانده است درست نیست. مجله چشمانداز را از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله چشمانداز را از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید.
پیام روز.
7 سال پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک فرمان کدکس آداب خدمتچی دولتی را تصویب کرد که یک نوع آداب نامه برای مقامات رسمی است. اما تا کجا مقامات این آداب نامه را روایت میکنند؟ برای بررسی این موضوع ظفر صوفی سردبیر هفتنامه آزادگان و خورشید عطاولا سردبیر روزنامه فرش را با صحبت خواستم، ولی سوالی مطرح نکردم. تنها بندهای کدکس را برای آنها خواندم و نظری آنها را پرسیدم که آیا واقعا همین سخنان زیبا را مقامات رسمی تاجیکستان اجرا میکنند و بر اساس همان آداب نامه رفتار میکنند. بند اولی آداب نامه هم این است: خدمتچی دولتی باید در معاشرت با شهروندان، هم خدمتان و نمایندگان دیگر تشکیلات ها خوش معامله و با اعتنا باشد. نخست نظری ظفری صوفی را میشنویم.
بحث نفرایی که اینطوری هستن مثلا اکثر یه منصب داره که میزستن با دنبال جنگ شهروندی سر خود را تمام یعنی روحه مونده که حساب فکر میکنن که اگر خودشون بالاتر از دیگران بگیرن که صاحب احترامن. اینطوری است، اما در بینشون البته هستن آدمایی که خوش معامله هستن و تلاش میکنن که واقعا خدمت کنند به مردم.
تشکر. بند دیگرش: خدمتچی دولتی حالتهای وابسته به اجرای وظیفه به طریق عمومی عیبدار دانستن او را در رعایت نکردن قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، سوء استفاده از مقام خدمتی غرضناک یا منفعتداری دیگری شخصی نباید بی‌اعتنا گذارد. منظور اگر ساده‌تر برای شنونده گوییم، اگر یک مقام دولتی از طرف جامعه مثلا مطبوعات انتقادی زیاد شد، باید از مقامش استفاده کند، به شرطی که یگان گناهی واقعا جدی کرده باشد یا مشکلی را حل کرده نتوانسته باشد.
مطبوعات مستقل تنقید میکنند و اون کسی که مورد تنقید قرار میگیرد برعکس وظیفه های بلندتر میگیرد. این چیز طولی 20 سال استقلالیت ده ها بار اثبات شده است.
خدمتچی دولتی باید بر رسمیتچگی و کشالکاری هنگام بررسی مراجعات های شهروندان و دیگر شخصان راه نداده، طبق مهلت های مقرر نموده قانون ها دایر به آنها تدبیرهای ضروری اندیشد.
اما در عمل متاسفانه این بند اونچنان که باید انجام نمیگیرد که یک سال اخیر نه تنها در آزادگان، در روزنامه های دیگر هم خیلی نامه های مردم به نام رئیس جمهور چاپ میشود. میان زاره میکنن که بیاید چاپ کنید، حتی مبلغ پرداخت میکنن که اون مکتوب در روزنامه ها چاپ شد. علتش چی؟ در صورتی که میبینید که مسئله در سطح پایین ترین نهاد کشور میتواند حل و فصل شد، اینا مراجعه میکنن به شخص اول کشور. در مثال مسئله زمین، نمیدونم خانه، مشکلاتی حتی درگیری دو همسایه از بالای یک سودی ناحیه برای رئیس جمهور شکایت میبرن. پس این نشانه چی است؟ نشانه اون است که در این سطح پایین به داد مردم نمیرسن.
خدمتچی دولتی باید از گرفتن مزد مقرر نگردیده برای اجرای عهده‌داری های خود، چه در شکل مادی پول تحفه ها و چه در شکل غیر مادی خدمت رسانی ها، کناره جویی نماید.
بدبختانه این نکته هم در تاجیکستان رعایت نمی شود و ریشه دوانیدن رشوه‌خوری یا که کروپسیا در شاخه های حکومت، حکومت را بالاخره وادار نمود تا یک آژانسی مخصوصی مبارزه ضد رشوه‌خوری تأسیس دهد. ولی بدبختانه تا به هنوز حتی این آژانسی به اون دستاورد نایل نشده است که مردم انتظار هستند. تا به هنوز یکان نفر از وزیر یا رئیس کمیته سلیمان سبوده بازداشت شده است تا برای مردم ثابت شود که واقعا هم یک نفر جزا گرفت که لایق و جزا بود.
خدمتچی دولتی در منصب راهبری کننده بوده، هنگام انتخاب و جابجا گذاری کادرها در مقامات دولتی وظیفه دار است که به ظهورات محلگرایی و تعیین کادرها از روی نشانه های صداقت شخصی راه ندهد.
اکسی این چیز در تاجیکستان بیشتر صدق دارد متاسفانه. فکر میکنن اون نفری که از محله خودشون هست یا نسبتشون صداقت است بیشتر صداقت دارد، بیشتر میشناسن و کار پیش میرود. اما در خیلی موارد میشد گفت که حالتی کسلی یا که بیماری شده متاسفانه در تاجیکستان محلگرایی، چی در نهادهای داخلی تاجیکستان چی در نهادهای بیرونش، هم حال متاسفانه این چه تاثیر کرده.
و البته از جانب دیگر این موضوع رو میتوان درک کرد. مثلا در وقتی که سخن سر حکومت تاجیکستان میرود، مثلا باور کردن رئیس جمهور به منصب های وزیر مدافع، کارهای داخله، کمیته امنیت ملی به اون نفرانی که از اون منطقه هستند درک کردنی است. یعنی پرزیدنت اونها رو خوبتر میداند و میداند که مثلا صداقتشان بیشتر است. شاید این چیز یک گونه گذشت کننده باشد. یعنی این وظیفه های خیلی مهم هستند و امنیت دولت و حکومت به این وابسته است. ولی ببینید که امروز سطح به نظرگیری صداقت شخصی و محل حتی به زینه های خیلی پستر پایین تر هم تأثیر کرده است. و حتی خودی پرزیدنت در یک نشست گفته بود که تا به درجه رسیده است که بعضی از کمیته ها و بعضی از اداره ها به یک خانواده یا که به یک اولاد از یک منطقه بدل شده هم.
نظرهای خورشید عطاالله و ظفر صوفی خبرنگاران تاجیک را دایر به آدابنامه کارمندان مقامات دولتی در تاجیکستان میشنیدیم در مجله چشمانداز رادیوی آزادی.
تنزی هفته.
پس از یک هفته هنگام آوازه در اطراف یک کرگس، عربستان سعودی گفت پرنده که در قلمرو کشور بازداشت شده است جاسوس نیست و بیگناه است. حکمی اخیر شاهزاده بندر بن سعود آل سعود به قضیه عجیب و غریب فعالیت‌های جاسوسی یک کرگس به نفع اسرائیل خاتمه گذاشت. کرگس مهاجر را یک هفته پیش در یک گوشه دوردست عربستان سعودی پیدا کردند که در پایش سیستم جی پی اس یا دستگاه پیگیری دانشگاه تل اویو نصب شده بود. به دنبال آشکار شدن کرگس، مطبوعات عربستان سعودی خبر داد که پرنده لاشخور با اتهام جاسوسی و همچنین بخش توطئه صهیونیست‌ها بازداشت شده است. اسرائیل از اول این ادعا را رد کرد و خواست تا کرگس را هر چیز زودتر آزاد کنند. با گذشت یک هفته از روزی بازداشت پرنده مهاجر، عربستان سعودی پرنده را بیگناه اعلان کرد. در زمینه این هنگامه مقامات عربستان سعودی از مطبوعات کشور گلمن شدند که نادیده و ناسنجیده در مورد کرگس بیچاره قضاوت غلط کرده است. شاهزاده سعودی بندر بن سعود آل سعود با تکذیب احتمال جاسوس بودن کرگس و با اشاره به دستگاه دریافتی از بدن آن گفت این سیستم ها به بدن پرنده ها و حیوانات با شمول جانوران دریایی نصب می شوند. بسیاری از کشورها با شمول عربستان سعودی از این دستگاه ها استفاده می کنند. ما سیستمی را که به بدن کرگس وصل شده بود گرفتیم، آن را سنجیدیم و اکنون پرنده را آزاد می کنیم. شاهزاده افزود که بعضی از روزنامه‌نگاران سعودی به خاطر برانگیختگی تنی هنگامه خبر را ناسنجیده نشر کردند. مقامات اسرائیل با اصرار گفتند که کرگس تنها یک نمونه آموزش مهاجرت پرنده ها بود و دستگاه آن نباید مورد شبهه می شد. دستگاه به جز از قبول و حفظ معلومات اساسی درباره جای بود و باشی پرنده و رفتار و سرعت حرکت آن هیچ نقش دیگری ندارد، نوشته است نشریه معرف از قول یک مقام اسرائیل. و مجله چشمانداز در اینجا به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.
تیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه سیمای هفته را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و میرزای سلیمپور هم مسئول تهیه این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این نشر برنامه ما با موضوع غیر عادی اختصاص یافته است که از اوکراین آغاز میگیرد و در لبی آمو ختم میشود. رئیس جمهوری وقت اوکراین ویکتور یوشنکا در ماه ژانویه سال 2010 همگی چند روز قبل از ترک این مقام با استپان بندرا رهبری سازمان ملت‌گرایان اوکراین در سالهای جنگ دوم جهان عنوان قهرمان اوکراین را اعطا کرد. اما دادگاه ماموری دنسک در ماه اپریل بر اساس شکایت یک شهروند حکم یوشنکا را لغو کرد. تصمیم یوشنکا جهت ارائه عنوان قهرمانی به بندرا و همین طور تصمیم دولت او جهت ارائه امتیازهای همسنگ با سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی به آنهایی که در آن سالها علیه ارتش روی می جنگیدند در جامعه اوکراین واکنش های زید و نقیزی را به وجود آورد و این جامعه را عملا دو تقسیم کرد. اما الکسی گران تحلیلگر اوکراین می گوید
تبلیغات شوروی می گفت بندرا و سازمان ملت‌گرایان اوکراین که ارتش مقاومت اوکراین را تأسیس دادند گویا متحدین فاشیست ها باشند. در اصل ارتش مقاومت اوکراین در دو جبهه می جنگید، هم ضد آلمانی فاشیستی و هم ضد شوروی. آنها برای اوکراین می جنگیدند. وقتی جنگ دوم جهانی آغاز یافت این مردم امید داشت که آلمان به استقلال اوکراین راضی می شود، ولی وقتی استقلال اوکراین را اعلان کردند آلمانی فاشیستی بسیاری از آنها را به کنسلگرها اندوخت و قتل عام آنها شروع شد.
البته اوکراینی عهد یوشنکا در این کار پیش دستر بود، ولی به صورت عموم بازنگری نقش و سهم افراد و گروه‌هایی که در سال‌های استقرار نظام شوروی و هم در زمان جنگ دوم جهان علیه شوروی می‌جنگیدند در اکثر کشورهای شوروی سابق مشاهده می‌شود. در عهد شوروی آنهایی که در قلمرو آسیای مرکزی علیه ارتش سرخ جنگیدند با لقب بوسمچی یاد شده، در کتاب‌ها و فیلم‌های آن زمان هم تنها به گونه توده‌های بی‌سواد و غدار تصویر می‌شدند. کیناستودیوهای تاجیک فیلم و ازبک فیلم را با محض چون این فیلم ها حتی بسمش فیلم هم لقب داده بودند. اما اکنون روند بازنویسی تاریخ آن دوران در کشورهای منطقه البته با وسعت و سرعت مختلف، ولی به هر صورت علکه شروع شده است. در قزاقستان از جمله اسم شخصیت های چون علی خان بوقیخان اساسگذار علش اردن، نخستین دولت ملی قزاقها در سال 1917 و حتی مصطفی شاقی از نخستین رهبران لگیون ترکستان که با مساعدت آلمانی فاشیستی تشکیل شده بود نه فقط سفید شده است، بلکه اکنون به شرف آنها انجمن های علمی برپا کرده و مکتب ها و کوچه و خیابان ها را حتی به نام آنها میگذارند. سلطان خان یوسف خبرنگار و معرف قزاق که درباره علی خان بوقیخان رساله دکتری و 7 جلد کتاب نوشته است میگوید
их имена, их деятельность вошли в официальные учебники.
Номо корномаҳои онҳо ба китобҳои дарсӣ ворид шуда, дар Қазоқистон як барномаи давлатӣ бо номи мероси фарҳангӣ таҳия шудааст, ки ба гирдоварӣ ва нашри осори ин собиқ душманони халқ машғул аст. Мустафо Шоқайро ҳам пурра сафед карданд. Дар бораи Шоқай як филми ду сериягӣ ҳам бардоштанд, ки аз чӣ гуна ташкил шудани легиони Туркистон дар Олмон қисса мекунад.
Туркистонского легиона в Германии.
در ازبکستان اکنون اسم قهرمان‌های زمان شوروی را از نام کوچه و مکاتب خط زده، برعکس نام افراد چون کوری شرمت یا جورابه قرباشی را زنده می‌کنند که نمونه‌اش به اسم این بک سابق نامگذاری شدنی یکی از کوچه‌های شهر کتاب است. گوگا هدایتوف مورخ ازبک می‌گوید حرکت مقاومت سال‌های 23 نهضت با هزار رنگ بود و نمی‌توان آن دوران پرشور را تنها با دو رنگ سیاه و سفید که ایدئولوژی شوروی می‌خواست تصویر کرد.
من در این که حاکمیت شهری کتاب کوچه را به نام بیکی سابق چیزی بدی را نمی بینم. روند بازنگری گذشته خود روند درست است که هم در کتاب های نوی تاریخ، هم در برنامه های تلویزیون و هم در نامگذاری کوچه ها ظاهر می شود. در میان قرباشیان افراد مختلف بودند. برای مثال مدامین بیک یک نفر خیلی فهمیده و دانشمند بود. چرا یک کوچه را به نام مدامین بیک نگذاریم؟ ولی نام ابراهیم بیگ بر اینها را من به یگان کوچه نمی دادم.
حرکت مقاومت علیه ارتش سرخ که در تاریخ رسمی شوروی همچون حرکت بسمچی ها ذکر شده با طلب احیای امارت بخارا تا سالهای سیوم دوام کرد، در بخارای شرقی قلمرو تاجیکستان کنونی برجسته تر بود تا در دیگر گوشه های این امارت سابق. در سال 1921 مجاهدین حتی نظارت اکثر قلمرو بخارای شرقی را به دست آورده، گارنیزون ارتش سرخ در دوشنبه و مقامات روبه مسکوی جمهوری خلقی بخارا را مجبور کردند تا آنها را به حیث نیروی بالقوه بشناسند. روز 12 آگوست سال 1921 در روستای کلتچنار حتی قرارداد امضا شد که بر اساس آن فرمانده مجاهدین درواز قراتگین ایشان سلطان رئیس کمیته انقلابی یا ریوکوم درواز غرم و دولتمند بی از ترکای بلجوان رئیس ریوکوم کلاب تعیین شدند. اما تا پایان سال 1926 میزان مقاومت خیلی فرو نشست و ارتش سرخ اکثر مجاهدین را به آن سوی آماد تنگ کرد. امیر عالم خان و قرباشی هایش در غربت در عهد امان الله خان پادشاه وقت افغانستان مقام یک اسیر افتخاری را داشتند، ولی بعد اسیان بچه سخا دست آنها بازتر شد و مهاجرین به نیروی بالقوه در صحنه افغانستان تبدیل یافتند. نادر شاه شاهی نوی افغانستان حتی مجبور شد سال 1930 در عوض خلع سلاح به فرمانده مهاجرین لقای ابراهیم بیگ مقام معاون والی مزار شریف را پیشنهاد کند. ابراهیم بیگ اما خلع سلاح سربازانش را توطئه به سود روسیه بلشویکی خوانده سرکشی کرد و نزدیک 10 ماه در پهنای بزرگ از میمنه تا بدخشان جنگ سر زد که در تاریخ افغانستان با نام جنگ لقای یاد می شود. در نوروز سال 1931 ابراهیم بیگ بالاخره مجبور شد دوباره پای به آبی آمو اندازد و به تاجیکستان برگردد تا بعد چند ماهی نبردهای پراکنده با ارتش سرخ با دست سئیسش یولداش مقیموف اسیر شده و با جمعی از یارانش مدت بعد با حکم تریبونال چکه در تاشکند اعدام شود. ولی بنابر مخصای تاریخی در سالهای 23 همراه با بسمچی ها از ترس استبداد ارتش سرخ تنها از جنوب تاجیکستان چهاریک جمعیت 1 میلیون نفری این منطقه به افغانستان گذشت. میرزا وطن میرف آهنگساز شناخته تاجیک میگوید در آن سالها اساسا قشرهای دولتمند و باسواد ترک وطن کرد، زیرا هر کی بوی بود یا ملا کشته میشد یا بدرغه. او از جمله از عمکش سنگین مد قصه میکند که ابتدا به سیبر بدرگه شد ولی فرار کرد و همراه با برادر خردیش سید محمد مجبور شد به افغانستان هجرت کند و قریب 80 سال گذشت تا دیده دیگر باره به دیدار برسد.
تو پاش خوردن اتحاد شوروی ما چندان معلومات کافی نداشتیم. پدرمون آدم حزبی بود و نمیگفت که برادراش هستند. وقتی که در سالهای شوروی سالهای 80 از اون طرف مکتوب اومد قطعا روزگی نداد برای مکتوب کشودن خوندن. طرف میدونستن که ما در افغانستان خیش داریم، نه پدر ما یگان جو کاری درست میتونست یافت، نه برادر من، نه من یگان خیش تبرم و وظیفه هم گم نیه، بلکه من یک عمر زیر استنتاق زیر نظارت امنیت میموند.
اما با این وجود که از سقوط شوروی 20 سال میگذرد، در تاجیکستان کنونی تا حال در مورد بازبینی نقش به اصطلاح بسمچی ها در تاریخ نوین این کشور به صورت جدی و رسمی تجدید نظر نشده است. کمالدین عبداللهیف مورخ شناخته تاجیک و مؤلف کتاب پرسر و صدای از شینجان تا خراسان از تاریخ مهاجرت آسیای مرکزی در عصر 20 میگوید با تغییر شرایط سیاسی و دسترس شدن منبع های بیشتر آموزش باید این کار را کرد، ولی نباید باز هم علم را به سیاست آمیخت و به زیادروی ها راه داد.
این جهت تاریخی دارد، هم جهت سیاسی دارد. در جهت سیاسی مثلا ازبکستان بگیریم، کار کارها سرکردگی بودند و عاقبت و چی بود با همون نیست کردن مثلا هیکل صابر رحیم آورد. یعنی که همین خیلی شد که با جای همون قهرمانایی که بودند در دوره شوروی بودند، اونا همش رو بدنام کردند و جایش دیگه مثلا کر شرمتو ارگشو آدمایی که مثلا از جهت عم انسانی گویم اگر اونون سزاوار همین نام قهرمان نیستن هم بود.
اما جانبک اسراریان مؤلف کتاب بسمچی دشمن بلشویزم میگوید در برابر مبارزه های نصرت الله مخصوم و شیرین شاه تیمور و چنار اموف بر این شخصیت ها از یک سو، از سوی دیگر مقاومت سرسختانه زیر 200 گروه مجاهدین در پهنای بزرگ از فرغانه و مسچا تا کلاب و قراتگین و درواز هم بود که مسکو موجودیت قوم با نام تاجیک را اعتراف و علارغم خواست ازبکستان به تاسیس جمهوری تاجیکستان اقدام کند.
وقتی ما دولتمندی ایشان سلطان فضل مخصوم شیر محمد بیگ و با همین مانند آدم ها را میگیم خیال میکنن که ما با روی چنار اماموف و نصرت الله مخصوم و دیگران خطی بطلان میکشیم که اصلا اینها نیست. هر نفر به طریق خود مبارزه کردن. قهرمان های هر دو جانب را باید شناخت. مبارزه آنها به خاطر خود این قهرمانی بی اندازه است. و در همون دوره هم پیدا شدن جمهوری بلجوان، جمهوری مسچو نشانه به آن میگن که آنها اونقدر مردمی از سیاست دور نبودند.
ولی کمالدین عبداللهیف نقش مقاومت در تاسیس تاجیکستان را مهم یا اساسی نمی‌داند. به عقیده این مورخ نداشتن سازمان و تشکیلات سیاسی و هم ضعف ظرفیت‌های اینتלקتوالی از عامل‌هایی است که در نهایت باعث شکست مجاهدین شد.
جدیدا بسمچی‌ها که یک نبودند، یک حرکت عمومی خلقی تشکیل این فیل نبود. اکثریت آنها حمایت میکردن از قبیله شون، از قشلاقشون و فکری عمومی ملی این فکر نداشتن در اون. اکثریت زوراوری بود، جنگ بود، کشوکشی و خیلی چیزا. برای این ما نمیتونیم بگوییم که این حرکت ملی آزادی خواهی خلقی توجه بود.
واژه بسمچه که ریشه‌اش از کلمه ترکی بسمق و به معنای حمله کردن است، تمغه بود به مانند واژه دشمن که شوروی در سالهای 80 به پیشانی مجاهدین افغان زده بود، ولی خود آنها به خود مجاهد یا غازی میگفتند. سیف الله ملا جانوف تاریخشناس تاجیک میگوید حتی در کتابهایی که در سالهای استقلال چاپ شد، بیشتر مورخان ما تا حال از همان واژه بسمچگری استفاده میکنند که علتش هم آن نسل محافظه‌کار مورخان است که به تعبیر همصحبت ما حرف تاریخ تا حال در دهان آنهاست و قلمرو تاریخ را نیز همین ها بند کرده اند.
تا امروز در باره حرکت مقاومت که با نام بسمچگری معروف است، تنها در روزنامه ها چیزهایی نوشتند که اینا خرکتر غیر کسبی دارند، یعنی بیشتر تحقیقات جورنالیستی هند و ما در این مسئله اصلا تأخیر هم روا داشتیم.
اما جنبه ملی نداشتن آن حرکت به گفته سیف الله ملا جانوف یک دلیل دیگری پای فشاری نسل کهنه مورخان به ارزیابی های زمان شوروی در قبال نقش بسمچی هاست.
مورخ های سابق کمونیستی ما امروز هم بگن که بیشتری افرادی که در حرکت مقاومت اشتراک میکردن پیشوای این حرکت ابراهیم بیگ یا اون گماشته هایی که از ترکیه آمده بودن، انور پاشا و سلیم پاشا و دولت نانبی در کولاب، اینا خودشون یکم تاجر نبودن و از ایده دولتداری که مطرح کنن دور بودن. تنها به استثنای حرکت مقاومتی که در مسجد بود که اونا هرچن بسیار به شکل ساده و پریمیتیوی بود، اما یک طلب از حکومت شوروی کردند که دولت اونها را در قلمرو مسجد به رسمیت بشناسد.
برخی مورخان دیگر نیز با دلیل از قبیله های ازبک بودن بیشتری فرماندهان مقاومت و هم هدفش که احیای امارت بخارا و به تخت باز آوردن علیمخان منقید بود، با جنبه تاجیکی آن جنبش شک می آورند، ولی جانبی که اسراریان میگوید این حرکت عمدتا جنبش تاجیک ها بود.
شیر محمد که تاجیک فرغانه بود یا جمهوری مسجد که 5 سال داشت داد، زیاده از 200 گروه های خاصه بودن که همشون تاجیک بودن، دست بگر مخصوم که زیاده از 5000 لشکر داشت، دولتمندی که تقریبا 1800 سواره داشت، هرچند که اصطلاح بسمچی ترکی است، ولی حرکت مجاهدین این صرف برآمدش و قوه های اساسی تاجیکان بودن.
جانبه که اسراریان همین طور معتقد است که در تاجیکستان در برابر اساسگذاران دولت شوروی که رسما قهرمان شناخته شدند، باید برای گرامی داشته یادی آن هزاران نفری که به خاطر این خاک با نیروی قوی چون شوروی نبرد کردند نیز اقدام های صورت بگیرد.
صد درصد طرفدار آن هستند که این مردم نه یک نفر است، بلکه کل آنها به صورت قهرمان شناخته نه تنها آنها خاک شدند، بلکه خش و تبار آنها در جنگل های روسیه نابود گردیدند و بعدتر خش و تبار آنها به جبر آن که فرزندان دشمن خلق هستند جبر دیدند، اصلا به خاطر ارواحیشان به آنها عنوان قهرمانی دادن شهر داده.
با این حال تاریخ شناسان بر پیامدهای نیز میاندیشند که از این موج بزرگ فرار مغزها در سالهای 23 به بدن گنافوند ملت تاجیک رسید. مورخ معروف کمالالدین عبدالله از جمله میگوید فقط در نیمه دوم سالهای 20 و تنها از جنوب تاجیکستان 4 اهالی یا تقریبا 250 هزار نفر به آن سوی آمو رفت و عمدتا قشر با سواد و دانشمند که بعد چند الیت افغانستان آن زمان را تشکیل داد.
من میخواستم بفهمم کدام قسمی از جامعه ما را بهترینش یا مثلا ضرر یافت یا مثلا ضرر نیافت، این را باید که مثلا تدقیقات های این بعده باید که حل کنم ما بفهمیم که کیها رفت. آیا ما گفته میتونیم که مثلا قسمی بهترین تاجیکان به هجرت رفته؟ من به این سوال جواب داده نمیتونم. از دیدی من میدانم که مثلا هاشم شقیق یکی از زمان آدمهای برجسته بودند، خود دختر علیمخانم یکمین زن ژورنالیست در افغانستان بود. بسیار آنها مثلا بعد یکی قسمی الیت افغانستان آن دوره شدند، بهترین آدمها بودند، از بخارا آمده بودند.
آهنگساز معروف میرزا وطن میروف میگوید اخیرا در مطلبی در هفتنامه اسر از رئیس جمهوری تاجیکستان دعوت کرد تا حداقل اولاد آنهایی را که در سالهای 20 و 30 مجبور به ترک وطن شدند برگردانند.
حضر همه همو اقرباشون خیلی کلونترو نیستن، لیکن فرزندوشو زنده هستن، خواهش آمدن دارن. مثلا در یک صحبتی به من گفتن که اگر به ما در بشکن جا کنن ما بانوگ بیل با کتمن ما همجا رو آباد میکنیم، ولی فقط یک راه بیاییم که ما با اهل بیت ما برویم به وطن پدری بابای خودمون. برای این قضیه شورای عالی باید قرار مخصوص قبول کند.
این همه بحثا در حالی است که در تاجیکستان میخواهند مجسمه و نیم پیکره های 44 نفر از شخصیت های شناخته تاریخی و فرهنگی مردم تاجیک را در گلگشت های بین ساختمان های جدید آثارخانه ملی و کتابخانه ملی بلند کنند. البته خیلی بعید است که در این گلگشت ها به کدام از این بصمچی ها جا داده شود. تنها اقدام رسمی در این زمینه تا حال از سوی حکومت ناحیه بلجوان شده است که برای بنیاد آرامگاه دولتمندی نظری وزارت فرهنگ را پرسیده است. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشری نوبتی هفتهواری سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.